الرحمن الرحيم. مرحوم محقق حائری قدس سره در مقدمه دومشون رو بیان کردند که علل تشریعیه همانند علل تکوینیه است. خصوصیات و آثار و جهاتی که در علل تکوینیه وجود دارد در علل شرعیه هم وجود داره و مسائلی رو بر این معنا مترتب کردند. یکی مسئله عدم تداخل اسباب بود که هر سبب شرعی یک مسبب خاص لازم داره، همانطوری که هر سبب تکوینی مسبب خاص دارد. و معنات که دو علت مستقل و دو سبب مستقل بر معلول واحد اجتماع بکنند، لذا هر جنابتی علل قاعده سببیت برای وجوب غسل دارد مستقلاً، و اگر دلیلی قائم بر خلاف بشود این علا خلاف عده قائم شده و الا قاعده اقتضای عدم تداخل رو میکنه. یکی از مطالبی که متفرع میکنن بر این مطلب دو بحثی است که در باب اوامر مطرحه. یک بحث این است که آیا دلالت بر مره می کند یا دلالت بر می کنه؟ بر هیچ کدام دلالت ندارد. مره و تکرار هر دو خارج از مفاد امرند. ایشون فرماید روی حرف ما باید ما اون قول اول رو اختیار بکنیم که امر دلالت بر مره می کند، برا خاطر اینکه سببیت امر سببیت شرعیه است نه سببیت تکوینیه. منتها حکم همون سببیت تکوینیه برش ترتب دارد. در سببیت تکوینیه یک سبب پیدا شد، یک مسبب به دنبالشه. تکرار دیگه معنا ندارد. اگر بخوایم بگیم مرعم دخالت نداره، چرا دخالت دارد در اسباب تکوینیه؟ لذا در سبب شرعی به نام امر که سببیت شرعیه داره، اونم مسببش عبارت از ایجاد و طبیعه مرتن واحده، نه تکراره و نه اینکه قید مر خارج از مسبب باشه. و باز یکی از مسائل دیگری که مطبع بر این معنا کنند، مسئله فوریت و تراخیه که در باب امر این نزاع مطرحه که آیا امر دلالت بر فور میکنه یا دلالت بر تراخی میکنه یا دلالت بر هیچ کدام نمی کند، که محققین معتقدند که مسئله فوریت و تراخی هر دو از مفاد امر خارج، امر نه دلالت بر فوریت ده بر تراخی. اما ایشون می‌فرمایند که این راهی که ما طی کردیم، ما باید معتقد بشیم که امر دلالت بر فوریت می‌کنه، برای اینکه همان طوری که در علل تکوینیه و اسباب تکوینیه مسئله فوریت مطرحه، به مجردی که نار تحقق پیدا کرد فوراً احقق پیدا میکنه. و کجا هر علت تکوینی وجود داشته باشد، معلولش فوراً تحقق داره. لذا در علل تشریعیم ما این معنا رو باید ذکر بکنیم: امر علتون شرعیتون لتحقق المأمور به. پس باید مسئله فوریت هم اینجا در کار بیاد و فوریت هم داخل در مفاد امر باشه. اینم حالا مقدمه دوم ایشون تا نتیجه گرفته بشود انشاءالله. اما مقدمه سوم، در مقدمه سوم ایشون اینطور می‌فرمایند قیودی که در متعلق دخالت داره و تا اون قیود نباشه امکان ندارد که متعلق تحقق پیدا بکند. این قیود علاقین، یک قسم که اکثریت قیود رو همین قسم تشکیل می‌دهد، عبارت از قیودی است که خود مولا در متعلق امر به صورت مستقیم می تواند اونها رو ذکر بکنه و به عنوان قیدیت در متعلق اخذ بکند، بگوید سل مع التهاره، سل مع الصوره. حالا شرطیت و جزئیت هم باز اینجا مقصودشون از قید امه. اکثریت قیود رو این قسم از قیود تشکیل میدهد، لیکن یک قسم از قیودی داریم که مولا در مقام امر نمیخواند اون قیود را در متعلق ذکر بکنه و نتیجه دست مولا کوتاه از این معناست. لکن خوب این مقدمه رو بفرمایید، لکن در عین اینکه اخذ این قیود در متعلق کان نداره، معذالک متعلق اطلاق هم نه، بلکه در رابطه با این قیود یک تیقی و یک محدودیت ذاتی برای متعلق هست. نه مولا میتونه او رو در متعلق بما انه مامور به اخذ بکنه و نه از اون طرف متعلق به لحاظ کونهی مامورم به اطلاق داره، که هم شامل وجود این قید بشه و هم شامل عدم این قید بشه. تقریبا یک حالت برزخی در اینجا وجود داره، هم این قید دلق و مامور به اخذ نشده برای اینکه امکان اخذ نداره. چرا امکان نداره؟ این درد علتش فرق میکنه، یا مستلزم دوره یا مستلزم چیزهای دیگری شبیه دوره، نمیتونه به این علت مورو در متعلق بیاورد. اما از اون طرفم اگر از مولا بپرسید که مامور به شما این متعلق سوا اون این که این قید رو داشته باشد یا نه، مولا جواب میده مامور به من اطلاق نداره، یک تزیقی و یک محدودیتی در مامور به وجود داره که لازمه این تزیق اینه که اگر این قید باشه رو به صدق می کند و اگر این قید نباشد مأمور به انطباق پیدا نمی کنه. هم در مأمور به می شود اخذ بشود و هم مأمور به با نبود او امکان انطباق و تحقق نداره. دو مثال برای این ذکر می کند ایشون، یکی در مسئله مقدمه واجب. خب اونجا یک بحث این است که اصولا مقدمه واجب وجوب غیری شرعی دارد یا ندارد، که نزاع در باب مقدمه واجب بعد از آنی که هم قائلین به وجوب مقدمه و هم منکرین مقدمه، هر دوشون این معنا رو قبول دارند که مقدمت الواجب یک لزوم عقلی و یک لابدیت عقلیه درش تحقق داره. یعنی عقل انسان رو الزام می کند به اینکه مقدمه واجب رو مقدمتن للواجب انجام بده. لکن قائلین به وجود مقدمه بالاتر میگویند، اونها میگویند که مقدمه یک وجوب شرعی دارد، همون طوری که ذل مقدمه وجوبش، مقدمه هم وجوب شرعیه. منتها این وجوب شرعی مقدمه رو ما از کجا به دست می آوریم؟ از راه ملازمه عقلیه، که ملازمه عقلیه است لکن طرفین ملازمه هر دو شرعیه هستند، وجوب و ذل مقدمه، وجوب المقدمه. اما منکرین وجوب مقدم ملازمه عقلیه رو نمیپذیرند و تنها همون لزوم عقلی را در باب اتیان به مقدمه قائل هستند. حالا اگر کسی وجود مقدمه را به این کیفیتی که عرض کردیم که به شارع ارتباط پیدا میکنه، منتها به صورت وجوب غیری، که وجوب غیری اونیست که بر مخالفت و موافقتش استحقاق مصوبت و عقوبت مترتب نیست، اگر بزنه بین قائلین وجوب مقدمه یک نزاعی واقع شده که یک طرف این نزاع صاحب فصول و یک طرف هم دیگران. صاحب فصول قائل است به این که اونی که متعلقه وجوب در باب مقدمه است، اون مطلق المقدمه نیست بلکه خصوص مقدمه موصله متعلق وجوب غیریه. یعنی مقدمه ای که به دنبال او ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. اگر مولا گفت یجب علیک الکون علی السطح، و ما دیدیم که نصب سلم مقدمیت برای کون علی السطح داره، هر نصب سلمی وجوب غیری نداره، بلکه اون نصب سلمی که به دنبال او کون علی السطح ترتب و تحقق پیدا کنه. و الا اگر این مکلف فقط نصب سلم کرد و رفت دنبال کار خودش بدون اینکه کون علی السطح به دنبال او واقع بشود، چلمی وجود. اما دیگران میگویند نه، مقدمه من حیث انها مقدمتون واجبه، میخواد موصله باشه یا غیر موصله. ایشون می‌فرماید که روی مبنای صاحب فصول که مقدمه موصله واجبه، ما اینجا درست تشریح بکنیم ببینیم متعلق وجوب چیه. متعلق وجوب غیری روی مبنای غیر صاحب فصول متعلق وجوب نسب سلمه، تمام المتعلق نسب سلم، بدون اینکه قیدی داشته باشد، تزیقی داشته باشد، محدودیتی در کار باشه. اما روی مبنای صاحب فصول یه قدری باید مسئله بررسی بشه. صاحب فصول میگه چی واجبه ری دارد؟ نسب سلم مید به قید ایصال. خب قید ایصال معناش چیه؟ قید ایصال معنی ایصال ترتب ذل مقدمه است بر مقدمه، نه بناگذاری بر انجام ذل مقدمه. بنا داشتن بر انجام ذل مقدمه لیس به مقدمت موصله. مقدمه موصله عبارت است از نسب سلمی که به دنبال او در خارج کون علی السطح تحقق پیدا کرده باشه. این معنای مقدمه موصله. اون وقت سوال این است که ایصال به این معنا که به معنای تحقق خارجی ذل مقدمه و ترتب خار و چطور مولا در متعلق وجوب غیری شرعی میتواند اخذ بکنه. اگر بخواهد ای را اخذ بکنه، لازمش اینه که مقدمه تحقق پیدا بکنه، بعد ذل مقدمه هم تحقق پیدا بکنه، تازه وجوب غیری پیدا بشود. برای اینکه معنای عیسی عرض کردیم که بنا بر ایصال نیست، معنای ایصال ترتب خارجی ذل مقدمه است. اون وقت پس تا ترتب خارجی نباشه، در حقیقت موضوع وجودی تحقق پیدا نمی کنه. خب وقتی که ترتب خارجی ذل مقدمه شد، دیگه چه نیازی به مقدمه هست؟ حاصل شده و بعد الحصول ذل مقدمش عنبرش ترتب پیدا کرده، لذا ممتنع قید ایصال خارجی به عنوان قیدیت در متعلق اخذ بشه. و از طرفی هم چون مسئله وجوب غیریه، یعنی اگر از مولا بپرسند که شما به سلم رو برا سلم میخواهید یا غیر میخواهی، معنای وجوب غیری این است که میگوید نسب سلم رو من برا غیر میخوام، لذا اگر مکلف نصب سلم کرد و رفت دنبال کارش و ننزل مقدمه تحقق پیدا نکرد، مطلوب غیری من اصلا حاصل نشده، متعلق امر غیری من در خارج تحقق نکرده، پس از یک طرف در متعلق امر غیری محدودیت در کار اون نسب سلمی مطلوب مولاست که خالی از ذل مقدمه نباشه و ذل مقدمه به دنبال او حقوق پیدا کرده باشه، و از طرف دیگر قید ایصال با توجه به اینکه مقوده از ایصال همون ایصال خارجیه، این نمیتواند در متعلق امر غیری بشه. پس اینجا چه باید گفت؟ ایشون میفرماید اینجا از قبیل همین معنایی است که ما در مقدمه سوم عرض کردیم که مولا از یک طرف دستش بسته است، نمیتواند قید رو در متعلق بیاورد، از یک طرف هم دائره متعلق داره، نمیتونه بگه چه این قید باشه یا نباشه، برا من فرقی نمیکنه. نه من وجود این قید مورد نظر اولاست، لذا اینجا همون حالت برزخیه رو ما باید قائل بشیم، بگیم هم قید ذکر نشده و هم اطلاق ندارد، بلکه دارای یک تزیق و یک محدودیت، و لازمه اون تزیق و محدودیت هم این است که این متعلق تنها بر موردی صادقه که این قید وجود داشته باشه، اگر موردی این قید وجود نداشت، این متعلق دیت ذاتیه و تزیق ذاتیش تطبیق نمی کند بر این مورد خالی از قید. مثال دوم رو همون ما نحن فیه ایشون ذکر میده، میفرماید که مسئله داء الامر، امر به عنوان قصد قربت، حالا با قطع نظر از اون حرف هایی که رهاله و مناقشاتی که در باره استحاله شده، نه روی همین مبنای مرحوم های آخوند که قصد قربت معنی داء الامر، این نمی شود در متعلق اخذ بشه، منتهاب که ایشون اینجا دارن تکیهشون روی همون چیزاییست که مرحوم خون روی فرض جزئیت داء الامر ذکر می کردن. ایشون میگوید که داء الامر نمی شود در متعلق که عبارت از صلات اخذ بشه. چرا؟ لأنه یلزم ان یکون الامر دائیا الی دعویت نفسه، امر دائی با بدعویت خودش، و مخصوصا با توجه به مقدمه مسئله علل تشریعی همانند علل تکوینی شد، باید امر سببیت داشته باشد. برای سببیت خودش امر سببیت داشته باشد برای سببیت خودش، و این غیر معقوله که امر سببیت برای سببیت خودش داشته باشه. وقت اینجا رو ایشون در رابطه با اون مقدمه دوم شبیه به علل تکوینیه میکنه، یعنی در حقیقت میفرماید که خیلی این حرف ما رو شما بعید به ذهنتون نیاد، در علل تکوینیم مسئله این طوره. چطور؟ میفرماید که اینار که سببیت برای احراق داره. اینجا ما یه سوالی میخواییم، آیا نار سببیت برای مطلق احراق داره ولو که منشأ احراق غیر نار باشه؟ شما میتونید این حرف رو بزنید که مسبب از نار احراق است مطلقا ولو جاء من قبل غیر نار. اینکه نمیشه این حرف رو زد. از اون طرف نمید قید رو هم در کار آورد، بگیم آرو سببون دل احراق جایی من نار. این معنیش این است که نار هم در سببیت داشته باشه هم در مسبب نقش داشته باشه. اگر کلمه نار رو ما به صورت قید در مسبب آوردیم، معناش این است که هم نار نقش سببیت داره و هم در مسبب نقش داره. لذا باید اینجام یه همچه حرفی رو در علل تکوینیه ما ملتزم بشیم، بگیم النار سبب للاحراق. اما کدوم احراق؟ احراقی که نه اطلاق داره و نه قید داره. نه اطلاق دارد که احراق جا من قبل غیر نار رو بگیره، و نه قید داره نار در مسبب هم مطرح باشه. پس مسبب چیه؟ باب یک ناری که به ذات محدوده و به ذات تزیق داره، و لازمه تزیقش این است که در مورد احراق ناشی از غیر نار این مسبب تحقق پیدا نمی کند، این مسبب انطباق پیدا نمی کنه. یک تزیق ذاتی اینجا در کاره. حالا میاییم در علل تهیه که مسئله داعویت امر و علیت امره. خب ایشون میفرماید علیت امر علیتون شرعیه و سببیت شرعیه. خب حالا که سببیت شرعیه پیدا کرد، برای چی سببیت پیدا میکنه؟ این سبب شرعی مسببش چیه؟ اگر بخوایم بگیم مسببش عبارت از صلات بداء الامر باز معناش این است که مسبب و سبب رو ما مسئله داعویت رو در هر دو مطرح کردیم، ناری که هم در مسبب مطرح باشه و هم و اگرم بخواییم داعویت و سببیت الا مطلق صلات داره ولو نماز ریایی باشه ولو نماز با شهوات نفسانی و دوائی نفسانی باشه که اینجوری اطلاق داشته باشد متعلق که عبارت از صلات، اینم که معنا نداره. مجبوریم که ما در اینجا یک معنای برزخی و یک معنای که لازمش تزیق و محدودیت در اینجا قائل بشویم، به این صورت بگیم که اوامر شرعیه سببیت دارد برای مأمورون بها در عباداتش، اما کدام مأمورون بها؟ کدام نماز؟ کدام عبادت؟ عبادت مقید به همین سببیت، به این داعویت؟ نه، داعویت که نمی شود مسبب از داعویت باشه، داعویت که نمی شود سببیت برای داعویت داشته باشه. پس از یک طرف عنوان داعویت در متعلق به صورت قیدیت اخذ نشده و از طرف دیگر صلات هم اطلاق نداره. نمیدونیم بگیم هر نقطی و هر فردی از افراد صلات به هر کیفیتی تحقق پیدا کرد ولو مر ریائه و سایر دواء نفسانیه. پس باید همون طوری که در مسئله نار و احراق سببیت برای یک احراقی است که زیاره و بر احراق ناشی از غیر نار صدق نمی کند، مسئله سببیت امر هم به همین ته این سببیت دارد برای صلات، نه صلات مقید به این سطح و نه صلات مطلق، بلکه یک صلاتی که لها تزیق ذاتی ولا ینطبق الا بر موردی که همین سببیت وجود داشته باشه، همین داعویت وجود داشته باشه. پس بالاخره ایشون سه تا مقدمه ذکر کردن تا برسیم به نتیجه بیانشون. یک مقدمه این که علقه وجود به کیفیتی که صرف الوجود باشد یا وجود سعی و ساری باشه خارج از متعلق. مقدمه دوم این که علل شرعیه در همه خصوصیات مانند علل تکوینیه. مقدمه سوم هم این است بعضی از قیود مأمور به که به علت به جهتی امکان متعلق نداره، اینطور نیست که متعلق در رابطه با اون قیود اطلاق داشته باشه، تی داره که بر غیر مورد اون قید این متعلق صدق نمی کنه. حالا نتیجه‌ای که در بحث ما که مسعودیت و توسلیت در رابطه تمسک به اطلاق لفظی داره، نتیجه رو بعد انشاءالله عرض می کنیم.